أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. قرار بر این شد که به عنوان یک مطالعه موردی نهج البلاغه رو از نگاه نظریه خلافت یا امامت از دیدگاه شیعه مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. در این جلسه بنا داریم اونچه که من عرض میکنم وارد جزئیات و تک تک مباحث طبعا نیست، مواردی رو مورد مطالعه قرار میدیم. بیشتر نگاهمون به این است که با توجه به شبهات و بحث هایی که پیرامون این نوع موضوعات مطرح، راهکار و شیوه ورود و خروج در این مباحث رو مطرح کنیم و ببینیم این گونه اسناد حدیثی یا تاریخی رو چگونه باید قرائت کرد. آیا اساساً اون چیزی که در نهج البلاغه به عنوان یک مورد از اسناد تاریخی آمده میتواند مؤید دیدگاهی باشد که ما قبلا خدمتتون از نظریه ولایت داشتیم، یا نظریه ولایت شیعی ابعاد دیگری دارد و به گونه دیگری باید تحلیل بشه؟ ابتدا من توضیحی بدم در باب نهج البلاغه و نوع شبهاتی که به لحاظ تاریخ تشیع نسبت به این اثر شیعی وجود داره. دوستان می دانند که این کتاب بر اساس یک انگاره ادبی محتوایی تنظیم شده. صاحب این کتاب مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی علیه از اساس نگاهی محتوایی مضمونی چنان که مثلا در آثار دیگر شیعه وجود داره به این متن نداره. این معناش این نیست که این آثار از سندیت لازم برخوردار نیست. در باب این داوریش رو باید به بعد واگذار کنیم. صحبت در این است که این اثر همونطوری که از عنوانش هم پیداست به منظور نشان دادن نقطه های برجسته بلاغت و فصاحت امیرالمومنان علیه السلام جمع آوری شده. این است که شما میبینید در این مجموعه نه تنظیمات موضوعی وجود داره، نه اسناد چنان که در اون زمان مسلم و معمول بوده ذکر شده، و حتی در درون این متن مسلم ما شاهد تقطیع‌هایی در میان این متون هستیم، از آغاز، از پایان یا از میانه این اثر. حالا به عنوان یک کار جدید اگر دوستان این کتاب اتمام نهج البلاغه رو دیده باشند که کار شاد جدیدترین کاری است که در باب نهج البلاغه شده، این مطلب تا حدودی نشون داده شده که اولا این خطب در مصادر دیگه چگونه آمده و احیانا در کدام قسمت این خطبه ها تقطیع‌های احتمالی مطرح است. حتی اگر ما این تحقیقات رو هم کنار بگذاریم که دیگران قبلا این رو بحث کرده بودن، کسی اگر خود خطبه ها رو یا نامه ها رو بخونه کاملا متوجه میشه که بین یه دو تا عبارت چیزی مفقوده. پس بنابراین ما با یک سندی مواجهیم که دارای این ویژگی هاست. استناد به این متن طبعا ممکنه از هر طرف، هر نظریه‌ای بخواد استناد کنه، اما طبیعتا کسانی که استناد به نهج البلاغه میکنند باید در باب توثیق این متن تلاش کنند، یعنی این متن رو با متن‌های دیگه به نکاتی رو که عرض می‌کنم سنجش کنند و در نهایت به عنوان یک سند قابل اتکایی قلمداد بشه. از دیر باز نسبت به وثاقت این سند و استنادش به امیرالمومنین علیه السلام بحث‌ها و گفتگوهای فراوانی بوده. دوستان می‌دانند شاید قدیمی ترین نقدی که نسبت به این مد شده در وفیات بوده، طبق اون چیزی که نقل میکنن. و در اینجا حتی به اشتباه نهج البلاغه به سید مرتضی هم نسبت داده شده، یعنی معلوم است که خود صاحب وفیات چندان نسبت به این مد هم آشنا نیست یا تفاوت رو نگذاشته هر جوری بوده. ولی این شبهه از قدیم مطرحه، اما این شبهه خیلی قدیمتر از این هست. اگر دوستان شرح نهج البلاغه رو به عنوان یک متن بررسی کرده باشند، میدانند که شارح این اثر اینجا و آنجا اشاره میکنه که نسبت به این خطبه یا نسبت به این سخنان امیر مؤمنان شبهاتی وجود داره و البته خود او در سرد پاسخ نسبت به این شبهات برمی. یعنی موارد شما از کل شرح نهج البلاغه بیرون آوردیم که در کجا شارع ابن ابی الحدید این موارد رو یادآور شده که این شبهات وجود داره. این نشون میده که کاملا ایراد نسبت به نهج البلاغه بسیار قدیمی و دیرین هست. دلیل هم داشته برای اینکه نهج البلاغه از جهات مختلف نسبت به تلقی و فرهنگ و برداشت های اون زمان انحراف داره. یعنی اگر فکر غالب بر جامعه اسلامی رو تفکر اهل سنت بگیریم، اونم با نگرش اهل حدیثی و سلفی، نهج البلاغه درش آثار و اندیشه هایی وجود داره که با این دو مشخصه ناسازگاره. اولا به لحاظ مسئله خلافت و نوع تلقی اهل سنت مطالبی در نهج البلاغه وجود داره که طبعا نمیتواند در بافت اندیشه اهل سنت تحلیل بشه، چون نگاهشون به امیر مؤمنان به عنوان خلیفه چهارم از خلفای راشدین هست و تصویر این است که حضرت نسبت به خلفای گذشته هیچ گونه انتقادی نداره و حتی احقیت و افضلیت امیر مؤمنان رو هم قبول ندارد. در نگاه سلفیگری دارم عرض می‌کنم که فکر رائج حاکم بر نوع آثار این دوره هاست. نکته دوم این است که جریان سلفیگری اساساً با هر گونه رویکرد عقلانی نسبت به اندیشه دینی موضع داره و سراسر نهج البلاغه گویای نکاتی است اندیشه‌ای معرفتی که طبعا اگر بر اینها اضافه کنیم که محتوای اعتقادی نهج البلاغه هم مشکلاتی رو برای این تلقی ایجاد میکنه، یعنی باز از دیدگاه اونها تلقی های نسبت به توحید، اسماء و صفات و چیزهای دیگر وجود داره، یا مسئله همین جبر و اختیار که باز در نهج البلاغه. خب مجموعه اینا سبب شده که نسبت به این اثر یک سوء ظنی در جامعه سنی پدید بیاد. طبعا در مقابل معتزله، اون هم معتزله بغداد، از این اثر استقبال کردند، چون آیتم هایی که من برشون شمردم اکثر اونها با تفکر معتزله بغداد تنافی نداره، بلکه گاه تأکید میکنه که از باقی مانده این تفکر شخصیتی مثل ابن ابی الحدید هست. گرچه اونها هم در بعضی از جهات اختلاف دارن، ولی میخوام بگم روح نهج البلاغه با چارچوب اندیشه معتزله بغداد این تنافی رو نداره، نه به لحاظ عقل گرایی، نه به لحاظ نتایج عقیدتی و نه در مسئله خلافت، حداقل در مسئله افضلیت و احقیت امیرالمومنین نسبت به خلفای دیگه. این مجموعه انتقادات در طول تاریخ سبب شده که یک نگاه در واقع توأم با تردیدی در دوره معاصر نسبت به نهج البلاغه ادامه پیدا کنه. اگر نویسندگان معاصر عرب رو دوستان دنبال کرده باشند، می‌دانند اینها هم کاملا نسبت به نهج البلاغه، البته اون تلقی‌های گذشته در اینجا کمتر نقش داره، ولی آثارش هنوز هست. پاره‌ای از اندیشمندان، نمی‌خوام وارد اون بحث‌های مفصل در باب سندشناسی نهج البلاغه بشم، میخوام فضای بحث رو باز کنم برای اینکه حالا این کیس رو ببینیم چجوری ما باید ببینیم و الان چه تحقیقاتی لازم است در این باب بکنیم. گروهی از نویسندگان معاصر عرب، به خصوص اونهایی که نگاه های سلفیگری دارند، سلفی سنتی دارند، نسبت به نهج البلاغه همچون گذشته با سوء ظن کامل برخورد میکنند و اون رو نفی و طرد میکنند. گروهی در مقابل نهج البلاغه رو تاریخی میبینند، یعنی با توجه به شرایط زمان و موقعیت ها شروع میکنند متن بیشتر نقد میکنند. کسی مانند دکتر عمر فرخ در همین تاریخ الفکر العربی و دیگران و دیگران که اینا آمدن قطعات نهج البلاغه رو معتقدن باید مقایسه کرد با شرایط فرهنگی زمان بر اساس همین روش شناسی های جدید، معتقدن بخش سیاسی اجتماعی نهج البلاغه دشواری نداره، اما اون بخش های اعتقادی مخصوصا اونهایی که جنبه های فلسفی پیدا میکنه این دچار مشکل هست و اساسا نمیتوانسته در اون زمان چنین متنی صادر بشه. مثلا تعبیر عمر فرخ این است که اندیشه های اسکندرانی که مربوط به دوران های سپستر هست در آثار موجود در نهج البلاغه هست. طبعا اشارهش به بحث هایی است که حضرت در را توحید کردن، اسماء و صفات، نفی صفات و امثال این ها. ایشون معتقد است که اینها اندیشه های اسکندرانی است و در اون زمان اصلا جهان اسلام با این اندیشه ها آشنا نبود که کسی بخواد این مطالب رو اظهار کنه. در مقابل گروه دیگری هستند که اینها رو میپذیرند از بین نویسندگان معاصر عرب و به اینها هم تا حدودی پاسخ گفتند. اینها معمولا بین شرایط عراق و مدینه فرق میگذارند، میگن تلقی های این گونه کسانی که نهج البلاغه را از نگاه متنی رد میکنند برداشت نسبت به مدینه و حجازه. فرهنگ حجاز کاملا درست، اساسا با عقلانیت تفکرهای باطنیگری به هیچ وجه آشنا نیست، اما عراق اون زمان وارث اندیشه های کهن شرقی است و بستر فکری و فرهنگی اون زمان چنین مطالبی رو میطلبه و شاهد میارن که اکثر این مطالبی که نقد میکنن مربوط به خطبه ها یا سخنان حضرت در کوفه است و این نوع مطالب مربوط به مخاطبان حجاز نیست. این بس همچنان در حال گفتگوست. در همین آثاری هم که اخیراً می‌بینیم داره از هم کشورهای در واقع حوزه شبه جزیره میاد، هم در کشورهای مثلا فرض کنید مغرب عربی، هنوزی بحث‌ها رو در رابطه نهج البلاغه مطرح. خب کاری که ما معمولاً پیشنهاد میکنیم نسبت به این نوع مباحث باید بشه سه کاره. حالا معمولاً دو موردش رو ما آشنا هستیم، اما مورد سومش مخصوصاً با توجه به روش شناسی های جدید خیلی اهمیت پیدا میکنه و احساس میکنیم که این کار کمتر در روش شناسی های ما جا پیدا کرده. یک کار، کار استنادی است، یعنی مطالعات سندپژوهی که بررسی کنیم مثلا چیزی اگر در نهج البلاغه آمده آیا در مصادر همزمان، مصادر مقدم ازش یادی شده یا یادی نشده و از طریق مثلا تعاضد یا تضافر و امثال اینها قرینه یابی کنیم برای سند حدیث. در این باب دوستان می دانند برخلاف اون تلقی که بعضی ترویج می کنند نهج البلاغه، حالا به صورت موجبه جزئی میگیم، اثری است که برگرفته از آثار کهن و بعضن معروف و مشهور در بین جامعه اسلامی اون زمان تنظیم شده. این کارهای مدرک شناسی نهج البلاغه این رو نشون میده، ولی به نظر من هنوز جای کار داره. اصلا میدانید که یکی از جریانهای انتقال نهج البلاغه به دورهای بعد از همون قرن پنجم به این سو یک جریان اهل سنت، از سلسله سندهای در واقع متعددی وجود داره که در بین علمای اهل سنت نهج البلاغه رو نقل می کردند و این سلسله سند بعضا به علمای ما هم رسیده. به عنوان مثال اگر شما مثلا به مشایخ ابن میثم بحرانی مراجعه کنید، ایشون در اونجا میاره هم سلسله سندش رو به اهل سنت ذکر میکنه، هم سلسله سندش رو به علمای شیعه. حتی نسخه هایی از نهج البلاغه موجوده که این نسخه کاملا نسخه سنی است و الان این نسخه خطی باقی مونده، بیش از یک نسخه هم باقی مونده که اصلا این نسخه در جریان حدیثی اهل سنت منتقل شده و امروز به دست ما رسیده. که حالا خصوصیات در واقع نگاه های سنی هم در بعضی از مواضع این اثر بر جای مونده. میخوام بگم نهج البلاغه امر محجوری در دوره‌های بعد از خودش نبوده. پاره از علمای اهل سنت حداقل به عنوان یک متن قابل توجه بهش استناد می‌کردند. بحث سند شناسی بحث مستقلی است. کارهای متعددی هم شده. شاید در گذشته مثلا یکی از کارهای خیلی خوب کاری بود که مرحوم سید عبدالزهرا خطیب در مدارک نهج البلاغه انجام داد و البته قبل از اون دیگران اون مرحوم شیخ هادی مدارک نهج البلاغه رو نوشت. بعد از ایشون هم کارهای متعددی شد و اخیراً هم همین تمام نهج البلاغه یک کاریست که تلاش کرده اون کار رو تکمیل کنه. این به لحاظ سندشناسی که جا دارد کسی روی این جهت کار بکنه. الان بحث ما این نکته نیست. کار دوم متن شناسیه. این همون کاریست که من عرض میکنم ما کمتر بهش توجه داریم که یک متن وقتی از نظر تاریخی به دست ما میرسه غیر از سلسله اسناد، حالا سندها نسبت به یک اثر شفاهی باشه یا کتبی، خود این متن قابلیت بررسی و مطالعه داره. امروز به عنوان روش شناسی های متنی از یاد میکنن. ما چگونه میتوانیم استواری یا نااستواری یک متن رو مورد بررسی قرار بدیم؟ این کار نسبت به نهج البلاغه در واقع یا بگیم اصلا نشده یا بسیار بسیار محدود صورت گرفته. که حالا ملاحظاتی هم در اینجا وجود داره که من نمیخوام وارد بشم که تو بحثای متن شناسی چه کارهایی، قرائن درون متنی، قرائن بیرون متنی، هر کدوم از این قرائن، چه قرائنی ما از درون متن میتونیم بر درستی و نادرستی یک متن در واقع استدلال کنیم یا از بیرون متن چجوری میشه یک متن رو مورد تحلیل قرار داد، که در کارهای مطالعات تاریخی امروز رواج داره. ما از این جهت هم الان به نهج البلاغه کاری نداریم، نمیخوام وارد این بحث بشیم. حتما نیازمند این است که این کار صورت بگیره، به خصوص در این حوزه هایی که مربوط به کلامه. یعنی یک تاریخ کلام نمیتونه، کلام شیعه از چنین کاری نسبت به متونی مانند نهج البلاغه و امثال اون خالی باشه. من میخوام اینجا به یک محور سومی که قبلا قول شده دادم اشاره کنم و اون کار محتوا پژوهی و مضمون پژوهی نهج البلاغه است. یعنی ما حتی اگر فرض بگیریم که تمام اسناد نهج البلاغه درست به لحاظ متن هم دلائل اعتبار و وثاقت این متون فی الجمله ثابت، آیا در درون نهج البلاغه و متن‌های باقی مانده در این اثر دلائل و شواهدی که برای تلقی شیعه یا امیر مؤمنان بر مسئله ولایت هست، چه اندیشه های در واقع موافق یا مخالفی وجود دارد؟ این بحث به خصوص در طول این 4-5 دهه گذشته در بین غیر شیعه، کسانی که در نقد امامت شیعی بحث کردند، استشهادهای فراوانی به نهج البلاغه کردند و در طول دهه‌های شاید 2 دهه گذشتم بعضی از خودی‌های ما که بعضا از علما هم بودن آمدن به قطعاتی از این متون تمسک کردن و گفتن حتی این متن هم گویای نظریه ولایت به امامت شیعی نیست و خود این رو حتی تعبیر کردن که بهترین دلیل هست که اندیشه تشیع در آغاز نسبت به مسئله امامت این گونه نمی اندیشید. در این بحث متن‌پژوهی خب به مواردی استدلال شده، بعضی به قطعاتی از نهج البلاغه برای اثبات امامت شیعی در مفهوم مصطلح و رایج در بین شیعه امروز تمسک کردند و بعضی به اسنادی در مخالف این متن و گفتن اینها با نظریه مرسوم شیعه سازگار نیست. ابتدا ما این متن رو بخونیم. البته من قبلا دیدگاه خودمون رو به عنوان یک فرضیه، یک نظریه در باب نظریه امامت شیعی عرض کردم. حالا بعضی از متن‌ها رو می‌خونیم، بعد ببینیم آیا این متن‌ها با اون نظریه‌ای که سابقا گفته شد سازگار هست یا سازگار نیست. اون نظریه چند عنصر اصلی داشت، برای تمرکز روی این متن‌ها عرض می‌کنم. عنصر نخستین این است که امامت شیعی از آغاز ادامه بخشی از رسالت نبوت بود که به تبیین محتوای معرفت قرآنی می پرداخت. یعنی اون چیزی که در شیعه نقطه امتیاز در مسئله امامت بود این بود که امامت رو، امامت عقیدتی و بنیاد امامت رو ادامه رسالت تعریف می کرد. به تعبیر دیگری شیعه از آغاز معتقد بود که خط معرفت دینی که از طریق نبوت وارد میشه در ادامه در همه سلسله انبیای بزرگ در امامت استمرار پیدا میکنه. این امامت نقش اولش پاسداشت معرفت نبوی است که ما تعبیر میکنیم به وحی تبیینی در مقابل وحی تأسیسی. یعنی وحی تأسیسی تمام شده اما وحی تبیینی که استمرار جوهری اون وحی نبوی هست در امامت ادامه پیدا میکنه. امام تمام شؤون نبی رو الا ابلاغ وحی تأسیسی به عهده داره که در این شؤون اولویت با جوهره معرفت دینیست. یعنی امام حامل علم نبوی است، باب مدینه علمه، علم هدایته. امامت رو شیعه از آغاز، داریم بحث تاریخی میکنیم، تفکر شیعه از آغاز در باب امامت نقطه تمرکز و اساسیش بر مسئله ادامه رسالت از طریق اهل بیت بود. یعنی اقتران اهل بیت با کتاب، عدم تفرقه میان این دوتا برای هدایت امت که لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. اقتران اهل بیت با قرآن برای استمرار هدایت نبوی. و البته بخشی از این شؤون بخش خلافت سیاسی و عهده‌داری مسئولیت اجتماعی است، ولی عرض کردیم که در اندیشه تشیع طبق نظریه در واقع تاریخی حتی خود نبوت هم بخش سیاست و خلافت عنصر اصلی نبوت نیست. نه تنها در امامت سیاست اصل نیست، خلافت بر جامعه اسلامی محور و مدار امامت نیست، بلکه حتی در نبوت هم نیست. این معناش نیست که در نبوت و امامت خلافت سیاسی نیست، چون که حالا بعد تفصیلا در این متن خواهیم گفت. معناش این است که خلافت سیاسی یکی از تبعات اون شأن اصلی است که شأن هدایت، شأن حاملیت علم رسوله، موقعیت فرض و طاعه است، تعابیری که در متون شیعی مطرح میشه که این مقام فرض و طاعه از مسائل اصلی و بنیادین معرفت دینی آغاز میشه و البته به شؤون سیاسی هم کشیده میشه. ولی در شأن سیاسی شیعه اعتقادش بر این بود که تا شرایط و تا قبول اجتماعی، تا رضایت عمومی حاصل نشه، تحقق این شرط جزء وظایف مسلم و قطعی و واجب امام نیست. اصل مقام امامت سیاسی شأن امامه، اما تحقق عینیش مشروط به رضایت عمومی یا به تعبیر دیگری پدیدار شدن شرایط این عمله. و اگر این شرایط نباشد، این وظیفه بر امام نیست تا حکومت رو تشکیل بده و بخواد اقدام بکنه. البته فراهم کردن زمینه و اینها جای خود داره. ما اعتقادمون اینه که نهج البلاغه من البدو الی الخط اگر درست مضمون شناسی بشه کاملا این دیدگاه و این تئوری رو تایید میکنه و نظریه های رقیب این نظریه رو نقض میکنه. ببینید ما بحث های سند شناسی، بحث های متن شناسی رو کنار گذاشتیم. نمانند کسانی که از بین شیعیان اون روایات مقابل رو نقد میکنن که حالا ما خواهیم گفت که اینا معلوم نیست که از امیرالمومنان باشه، کار به اونا داریم، و نه از کسانی که مخالف با امامت شیعی هستند و روایات مربوط به وصایت رو در نهج البلاغه رد میکنن. ما فعلا فرض رو بر این گرفتیم روی مبنای کسانی که به نهج البلاغه استناد کردند. میخوایم ببینیم آیا این متن‌ها به لحاظ مضمون شناسی نظریه امامتی رو که ما عرض کردیم و در جای خودش ثابت میکنیم که تمام متون کهن از موافق و مخالف چنین ایده ای رو به ائمه ما و شیعه نسبت دادند و حتی در بعضی از مصادر کاملا روشن است که سیره ائمه رو بر همین اساس تحلیل کردند مخالفین، یعنی سیاستمداران، در واقع تاریخ نویسان سیاسی، سیره ائمه هم همینجوری تحلیل کردن. ما میخوام بگیم این تئوری در درون نهج البلاغه و متن نهج البلاغه کاملا سازگاره و ما تاکنون چیزی رو در درون نهج البلاغه که این تئوری رو نقض کنه به صورت قاطع ندیدیم. من برای این کار 100 خطبه نخستین نهج البلاغه رو که شاید بیشترین مدارک مورد استناد هم در همین بخش ها باشه انتخاب کردم که این رو سریع عبور کنیم که در درون این 100 خطبه تقریبا همه نوع استشهاداتی که از دو طرف مطرح شده وجود داره. ببینیم آیا این متن ها اگر به لحاظ سند تاریخی باشند چیزی جز این تئوری شیعی رو که به نظر ما جز تئوری تاریخی شیعی است تأیید میکنن یا نه. به ترتیب من این رو از همون آغاز میخونم. البته در همین 100 خطبه موارد دیگری غیر از مواردی که من الان عرض میکنم وجود داره، ولی جزء تقریبا مشابهاته، یعنی هر کدام رو که میخونم قوی ترین و صریح ترین عبارت رو در اون باب میخونم، ولی مشابه هم در همین خطبه ها داره. در خطبه اول بعد از این که بعثت پیامبر اکرم مطرح میشه تعبیری است که تقریبا تمام کسانی که نهج البلاغه رو حالا شرح کردن این رو به مسئله امامت برگردوندند. حتی خود ابن ابی الحدید هم اینجا اشاره میکنه و کسانی مانند ارشاد محمد عبدو و دیگران هم که تقطیع کردن اینها رو تقریبا اینجوری تقطیع میکنن، یعنی یه نکتهی وجود داره که حالا عرض میکنن که حضرت میفهمند و خلف فیکم ما خلفت الانبیاء فی اممها، و پیامبر در بین شما اون چیزی رو بر جای گذاشت که انبیای گذشته در امتهاشون به جای گذاشتن. از لم یترکوهم حملا به غیر طریق واضح ولا علم قائم، زیرا انبیای گذشته ترک نکردند انسانها رو مهمل، لم یترکوهم حملا، بدون طریق واضح ولا علم قائم، یعنی وصف طریق واضح و علم قائم. در ادامه این یه عبارتی است که تعبیر خطبه اینه: کتاب ربکم فیکم. حالا من این چیزی رو میخونم که تقریبا این نسخه های موجود تا اونجایی که دیدم اینجوری اعراب گذاری میکنن که کتاب ربکم فیکم مبینن حلاله و حرامه و فرائزه و فضائله و ناسخه و منسوخه. الان نمیخوام وقت دوستان رو اینجا بگیرم، اگر کسی اینجوری بخونه، یعنی کتاب ربکم بخونه، ممکن مهم این معنا باشه که اون چیزی رو که خلفت الانبیا فی اممها ها منظور چیه؟ کتاب خداست. مخصوصا اگه کتابه بخونه که بدل باشه برای عرشبت که قبل، حالا یا به غیر طریقن کتابه بگیم مثلا حالت تمیز باشه هم چیزی، یا مثلا چیزی مقدر باشه، اعنی مثلا. اما به نظرم میرسه یه اعراب گذاره غلطه، یعنی این کتاب ربکم فیکم مبینن حلاله و حرامه اصلا با متن ذیل نمیسازه، این ظاهرا استینافه. کتاب ربکم فیکم مبینن حلاله و حرامه، مثلا ببینید، چون در ذیل این عبارت چیزیست که معلوم میشه که این نمیخوره به اینکه کتاب خودش داره حلال و حرام رو تبیین میکنه، چون در ذیلش دارد که حالا مبینن قوامز او طبق این بین مأخوذ میثاق علمه و موسع علی العباد فی جهله و بین مثبت فی الکتاب فرضه و معلوم فی السنت نسخه. این چه ربطی با کتاب ربکم فیکم داره؟ مبینه. از اون مهمتر و واجب فی سنت اخذو و مرخص فی الکتاب ترکو، داره رابطه بین سنت و کتاب مطرح میشه، اینو دیگه نمیتونه کتاب تبیین کرده باشه. من به نظرم مثال خیلی مهم نیست، به نظرم میرسه در اینجا باید کتاب ربکم فیکم، یعنی اعراب مشکل داره، مبینن حلاله و حرامه تا آخر. ایبی نداره اگه بگیره که تمامه. نه، من میخوام بگم این رو حالا من مطرح میکنم، ما بلا اینهایی که تختی کردند عرشبت که از اینجا اصلا زدن تختی کردن، گفتن کتاب خدا، حتی محمد عبدو هست دارن عرشبت در این عرشبت که نهج البلاغه چی هست، اینها همه اینجا رو اصلا تختی کردن، مثلا گفتن کتاب الله رو اون جدا کردن، از اینجا گفتن در مورد قرآنه، یعنی فهم ظاهرن این آقایون هم همینه که این جداست. میگم اگر کتاب رب بکن باشه، این شبه هست که این عبارت در مورد در واقع امامت نباشه و مسئله کتاب باشه. حالا این رو دوستان ببینن، به نظرم نمیسازه، این اعراب گذاری درست نیست. در واقع این است، در خود این اگر اون چیزی که من عرض میکنم درست باشه، تأییدیست بر مسئله امامت که حضرت دارن به صورت در واقع غیر مستقیم نقش خودشون رو و نقش در واقع امام رو در مسئله کتاب و سنت بیان میکنند، که فرمودند خدا انبیا انسانها رو مهمل بدون طریق واضح و علم قائم نگذاشته، بعد میگن کتاب پروردگار در بین شماست که حلال و حرامش تبیین شده، در جای ناسخ و منسوخ داره. خب معلوم است که قرآن خودش ناسخ و منسوخ تبیین نکرده، مجمل و مبین که در خود قرآن تبیین نشده. از اینا مهمتر میفرمان در این کتاب، کتابی است که تبیین شده، مواردی که در کتاب فرضش آمده اما در سنت نسخ شده، این دیگه نمیتونه بحث خود کتاب باشه. در کتاب حکمش آمده، در سنت نقض شده. در سنت واجب است اخذش که در کتاب ترخیصش آمده. ما میگیم این اشاره است، ظاهرش این است که این اشاره است به نقش امام، یعنی امام است که میاد ناسخ از منسوخ تمیز میده، امام است که میاد مشخص میکنه این چیزی که در ارشاد کتاب آمده در سنت نسخ شده، یا در سنت در کتاب ترخیص شده، در سنت در واقع تبیین شده. حالا این خیلی مهم نیست، من یه نکته ای از قدیم همجور نوشته بودم توی یاد داشتی که به ذهنم رسید اینجا در معرض نظر فضلای ارجمند بگذارم. عرشبت که به غیر طریق واضح ولا علم قائم. بله فرقی نمی کنه، هم علم قائم درسته و هم علم قائم، یعنی علمی که پیامبر اون رو اقامه کرده باشه، قرار داده باشه، علم هم درست. حالا فرقی نمی کنه، ما مضمون کلیش این است که اگر این روایت و این بیان او ذیل رو منصرفش نکنه، اینجا مسئله خلافت و ادامه خلافت در امامته، یعنی با اون نکته‌ای که عرض کردم که امامت شیعی تأکیدش بر استمرار نبوت است در مسئله علم، در مسئله هدایت. به غیر طریق واضح ولا علم قائم، یعنی امام طریق واضح و علم قائمه بعد از نبی. شاهد کلامون این بود. خب بله، نه اگر باشه که اصلا دیگه پس منصرفه. پس میخوام بگم کتاب الله شایدم اینه، اگر باشه میخوام عبارت در واقع لفظی میگیم، کتاب الله نمیتونه کتاب الله مبینن حلاله و حرامه باشه که اعراب گذاشتن. با فرمان شما هم که سنت هم قائم باشه، این نمیتونه بگه کتاب الله مبینن حلاله و حرامه بعد بگه اون چیزی که در کتاب آمده در سنت نقض شده. اصلا از در عبارتی میگم صدر و ذیل ناهماهنگی داره. حالا این خیلی مهم نیست، اصلا این ضعیفترین تقریبا تعبیری است که من خدمت دوستان آوردم که بخونم. در خطبه این مربوط به خطبه اول بود. در خطبه دوم که حالا گفته شده مثلا بعد از انصراف از صفین هست، و البته در اینجا اختلاف شده، ابن عبدالحدید معتقد است که به دلیل اون ذیل این خطبه مربوط به صفین نیست، بعضی جواب دادن که نه میتونه باشه. حالا من اون تکه رو میخونم که الان از رجع الحق و الى اهله، اینجا ابن عبدالحدید که رسیده اشکال کرده، گفته این مربوط به بعد از صفین نمیتونه باشه، چون بعد از صفین حضرت دیگه به اصطلاح اوضاع آشفته بود. الان از رجع الحق و الى اهله معنا نمیده، این باید مال قبل باشه. بعضی خب جواب دادن دیگه کار ندارن. در ذیل این خطبه داره هم موضع و سره و لجع و امره و عیبت و علمه و موئل و حکمه و کهوف و کتبه، عبارت ها رو، و جبال و دینه، موضع سر خدا، پناهگاه امر خدا، خزانه علم خدا، محل در واقع گنجایش حکم خدا، ببخشید محل بازگشت حکم خدا، کهوف کتبه یعنی گنجینه های قار دیگه، اون مخزنه های کتب الهی، یعنی اونها وارث تمام کتاب های انبیای پیشینند، جبال و دینه، بهم اقامن هنا زهره، به وسیله اهل بیت هست که اون انحنای پشت دین صاف میشه، و از حبر تعاد فرائزه، لرزشی که بر بنیاد دین میاد، اون لرزش رو امام اون لرزش رو جلوشو میگیره. تعبیر این است لا یقاس به آل محمد من هذه الامه احد، از این امت هیچ کس قابل مقایسه با آل پیامبر نیست. ولا یسوی بهم من جرت نعمتهم علیه ابدا، اون کسانی که از طریق آل محمد نعمت بر اونها جاری شده با اینها قابل مساوی تساوی نیستن. یعنی مردم اگر چیزی دارند، اگر علم و معرفتی دارند، اینها از طریق اهل بیت پیامبر بهشون رسیده. هم اساس الدین، بحث همین، هم اساس الدین و عماد الیقین، الیهم یفیع الغالی و بهم یلحق التالی و لهم خصائص حق الولایه، یعنی و لهم خصائص و حق الولایه. عرضمون اینه، حالا من اشاره میکنم تئوری های مختلفی که اگه میخوان، فرض گرفتم که میخوان به نهج البلاغه استناد کنن، یا باید به لحاظ سندی اینها رو از هم جدا کنن، بگن این درست به لحاظ سندی، اون درست نیست، یعنی باید دلیل بیارن که معمولا این کار رو نکردن. اما اگه کسی میخواد استناد کنه به این کتاب بدون اینکه کار سندشناسی و متنشناسی کنه، با تمام اینا رو با هم جمع کنه دیگه، یعنی فرض بگیره تئوری او باید با همه اینها سازگار باشه. ولهم خصائص و حق الولایه و فیهم الوصیت و الوراثه، یعنی اون آیتم های است. الان از رجع الحق الى اهله و نقل الى منتقله. در خطبه، حالا مواردی هست از اینجا من اینها رو میخوام نمونه بخونم چون بقیهش مشابه با همین هاست. در خطبه 26 حضرت میفرماد فنظرتو فاذا لیس لی معین الا اهل بیت. این رو در واقع حضرت خطاب به توی شرایط خاصی رو، ببخشید من خطبه شقشقی خطبه سوم رو نخوندم، اینو هم اشاره کنم، گرچه دوستان همه میدانن ولی به لحاظ مضمونی بد نیست. اما والله لقد تقمسها، حالا فلان ابن فلان یا ابن ابی قحافه، بنابر دو نسخه ای که نسخه اهل سنت، اینجا فلان ابن فلان هست، و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرها. در مورد خطبه شقشقیه، ای دوستان به این مدارک نهج البلاغه و جای مختلف مراجعه کنن، برخلاف تصور اولیه این خطبه در مصادر اولیه اهل سنت وجود داشته. قرائن فی الجمله در واقع تایید میکنه این نکته رو، گرچه هنوز جای تحقیق داره. بنابر اطلاعاتی که از قرون مثلا پنجم و ششم اینها ما داریم، مصادری که مستقیما از عقدالفرید این خطبه رو نقل کردن متعددند. البته در نسخه موجود عقدالفرید نیست، مثل خیلی چیزایی که در طبقات و اینهایی که تکایی هست شده، اما مصادر کهن از عقدالفرید هم نقل کردن، منحصر به اونم نیست. یعنی جمع شواهد، متن شناسی، سند شناسی باید این رو یه مقداری باز کنه. حالا ما فرض رو بر این میگیریم که میخوایم تحلیل محتوا کنیم. اما والله لقد تغمس فلان و انه لیعلم ان محلی منها محل قطب است نسبت به آسیاب، ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر. بحث علم امام. فسدلت دونها ثوبا و تویت عنها کشفا، من پیراهن برچیدم و دامن برکشیدم از این خلافت، و تفقت ارتعی بین ان اصول بید جزا او اسبر علا تخیت امیا. من دو راه بیشتر نداشتم، یا باید به تنهایی وارد این میدان می شدم و خودم برای احقاق حق امامت تلاش می کردم، یا اینکه باید صبر میکردم در این فتنه ظلمت در واقع میماندم، اون فتنه ای که یحرم و فیها الکبیر و یشب و فیها الصغیر و یکده و فیها مؤمنون حتی یلقا ربه. فرعیتو ان الصبر على هاتا اهجا فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارا تراثی نهبا. یعنی می دیدم که این میراث نبوت در حال از بین رفتنه و در حال ربودنه. حتی مزل اولو لسبیلهی تا آخر دوستان می دانند. پس مضمون خطبه شقشقیه هم باز بر این معنا دلالت می کنه که حضرت علی رغم این که حق امامت رو برای خودشون می دیدن، اما به لحاظ سیاسی تو تحلیل سیاسی موقعیت رو برای خلافت مناسب نمیدن. یعنی مسئله خلافت الهی، مسئله امامت کلیه منافاتی با این نکته نداریم. با اون تحلیلی که ما عرض میکنیم، انگارهی که ما از امامت اشاره میکنیم، هیچ گونه ناسازگاری نداریم که خود حضرت بیان کننده بخشی از همین دیدگاه هست. در خطبه 26 دوباره همین مضمون به شکل دیگری آمده که حضرت می فرماد فنظرت و فعضا لیسلی معین الا اهل بیتی. من در کار خودم نظر کردم، دیدم هیچ معینی غیر از اهل بیتم وجود نداره. فزننت بهم ان الموت، از مرگ نسبت به اهل بیتم ترسیدم که اگر اقدام بکنم اهل بیتم در معرض خطره. و اغزیت علی القضا و شربت علی شجا و صبرت على اخذ الكدم و على امر من تعمل القم. این باز این نکته به نظر من همون بحث رو حداقل از دیگاه ما تایید میکنه که حضرت تو این تحلیل کاملا موقعیت شناسی رو بخشی از مسئله امامت شیعی تلقی میکنه. در خطبه 33 یه قطعش رو من بخونم، بقیهش مشابه با قبله. و مالی ول قریش والله لقد قاتلتهم کافرین ولأقاتلنهم مفتونین. من چیکار دارم با قریش؟ من با اینها پیکار کردم در حالی که کافر بودند و با اونها پیکار میکنم در حالی که فتنه اونها رو فرا گرفت. و انی لصاحبهم بالامس کما انا صاحبهم اليوم والله ما تنقم منا قریش الا ان الله اختارنا علیه. قسم به خدا قریش از ما انتقام نمیگیره الا اینکه خداوند ما رو بر اونها انتخاب کرد، اختیار کرد. درست مسئله اختیار و مسئله نسب رو دارن. فادخلنا فی حیزنا فکانوا کما قال الاول. تا من تقریبا همه اون چیزایی که موافق و مخالفه سعی کردم این نمونه هاش بیاد که بعد یه تحلیل. در خطبه 37 فنظرت فی امری فاذا طاعتی قد سبقت بیعتی و ازا المیساق فی اونقی لغیر. این رو بعضی از این نویسندگان معاصر به همین جا تمسک کردن، خواستن بگن نظریه مخالف به اصطلاح اونا قرائتان معروف. حضرت در مقدمه میفرمان که خلاصه پیامبر اکرم، من کسی نیستم که پیامبر رو تکذیب کنم در حالی که اولین کسی بودم که او رو تصدیق کردم. من در امر خودم نظر کردم، تأمل کردم، دیدم که طاعتی قد سبقت بیعتی، طاعت من، پیروی من بر بیعت من سبقت گرفت. میثاق در اونقیل غیری و میثاق بر گردن من برای غیر من تحقق پیدا کرد. ظاهر کلام با قبلش این است که من به هر حال مأمور بودم به اینکه در مقابل این فتنه بایستم و بیعت دیگری رو برگردنم بپذیرم. فاذا طاعتی قد سبقت بیعتی، دیدم در حالی که پیامبر رفت من در امر خودم نظر کردم، دیدم طاعت من یعنی اطاعت من از خلفا بر بیعت مردم نسبت من سبقت گرفت. یعنی مردم باید می آمدن با من بیعت می کردن اما من مطیع دیگران شدم. و میثاق در برگردن من برای غیر من قرار داده شده. به نظر ما این هم هیچ منافاتی به اون نکته نداره و اثبات چیزی نمی کنه، به خصوص که تعبیر بیعت آوردن، یعنی حضرت فرمان حق من بود که در واقع این بیعت نسبت به من صورت بگیره. در خطبه 59 دوباره دوستان ببینن یک تعبیری است در اینجا که حالا بحثای اخبار از غیب در نهج البلاغه که فراوانه، از جمله همون اخبار از ماجرای نهروان در همین خطبه 59 آمده که وقتی خبر دادن که اهل نهروان از رودخانه گذشتند، حضرت قسم یاد کردن، فرمودند که به خدا سوگند جز 10 نفر از اونها باقی نمیمونه. لا یفلت منهم عشره و لا یهلک منهم عشره منکم عشره. حالا بحث غیب رو من مثال دیگرش رو خدمتتون عرض می‌کنم. در خطبه 67 همون موردی بود که قبلا من گفتم که در مصادر مختلف این مطلب نقل شده که به حضرت وقتی آمدن حکایت بعد از سقیفه، حکایت ماجرای سقیفه رو کردن، حضرت فرمودن ما قالت الانصار قالو قالت مننا امیر و منکم امیر. گفتن انصار گفتن از ما امیری باشه و از شما امیری. حضرت فرمودن چرا بر اونها احتجاج نکردید به اینکه رسول خدا وصیت کرد به اینکه به محسن شما احسان بشه و از گناهکار شما بگذرید؟ عرض کردن و ما فی هذا من الحجت علیهم، چه حجتی است بر علیه انصار؟ حضرت فرمودن لو کانت الامامت فیهم لم تکن الوصیت بهم، اگر قرار بود امامت در انصار باشه پیغمبر به اونها سفارش نمی کرد. کسانی که امامن حکومت دارن که اسمشون سفارش نمی بود، معلوم اینا اونجا حق حکومتی نداره. ثم قال فمازا قالت قریش، فرمودن که قریشی گفتن، گفتن احتجت به انها شجرت الرسول، گفتن ما شجره رسولیم. حضرت فرمودن احتجو به شجره و عزا و سمره، به شجره تمسک کردن اما میوه شجره که امامت ما باشه اون رو ضایع کرد. در خطبه 87 فعینه تذهبون و انا توفکون و الاعلام قائمه، این اون تایید میکنه و الاعلام اونجا بخونیم بهتره، جلده در داریم در مواردی هم، و الاعلام قائمه و الآیات واضحه و المنار منصوبه فعینه یتاه بکم و کیف تعمهون و بینکم اطرت و نبیکم. چجور شما سرگردانید در حالی که اطرت نبی شما بین شماست؟ و هم عظمت الحق و اعلام الدین و السنت الصدق، امیران دین اینا هستند. عظمت الحق، زمام حق و دین دست، اعلام دین اینا هستند و زبان صدق اهل بیت هستند. فانزلوهم به احسن منازل القرآن، اونها رو در برترین منزل و جایگاه های قرآن قرار بدید. و ردوهم ورود الحیم الاتاش، مثل کسی که تشنه ای که نیازمند به قطره آب داره اینجوری نسبت به اهل بیت وارد بشید و از اونها بهره ببرید. ایها الناس خذوها عن خاتم النبیین ها. بعد فرمودند یک روایت از پیامبر فرمودند، گفتن این نکته از خاتم پیامبران ببینید که انه یموت من مات منا ولیس بمیت. اینو من یه سری مصادری براش پیدا کردم، این روایت در مصادر دیگه، انه یموت من مات منا ولیس بمیت، از بین ماها کسانی هستند که میمیرند اما نمیمیرند، مرده نیستند. و یبلا من یبلی منا و لیس ببال، و از ما کسانی هستن که جسمشون فرسوده میشه اما اونها فرسوده نمیشه. فلا تقولوا بما لا تعرفون فان اکثر الحق فيما تنكرون. در خطبه 92 که اینو خیلی مخالفین این اندیشه امامت شیعی بهش استناد کردن، حال میرسیم به موارد دیگه از جمله این، حضرت میفرماند دعونی والتمس، این قضیه بعد از جریان قتل عثمان و روی آوردن مردم برای بیعت، حضرت فرمودند دعونی والتمس و غیری، رها کنید من رو دنبال دیگری برید، فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان. خب خیلی همینجا اشکال کردن که چه معنا میده، اگر امام وصایت داره، اگر نسب الهی داره، مردم آمدن دنبال امام، چرا حضرت میگه دعونی والتمس و غیری؟ خلاف مسئله نسب وصایت. انا مستقبلون امرا له وجوه و الوان، ما داریم به سوی وضعیتی میریم که در اون وضعیت در واقع حالتهای مختلف و رنگهای مختلفی رخ میده، یعنی مسئله خیلی آشفته و در هم ریخته است، اوضاع آینده اوضاع روشنی نیست. لا تقوم له القلوب ولا تثبت علیه العقول، وضعیت اونقدر آشفته است که قلبها در اونجا قائم نمیشن، نمی ایستند و عقلها بر او ثابت نمیمونند. و ان الافاق قد اقامت، آسمانها رو ابر تیره فرا گرفته، و المحجت قد تنجرد، راهها تیره و تار شده، و اعلمو انی، اینو خیلی تاکید کردن روی عبارت، و اعلمو انی ان عجبتکم رکبت بكم ما اعلم، بدونید که اگر من این امر رو قبول کنم، به شما پاسخ مثبت بدم در این درخواستتون، با شما اون گونه حکومت میکنم که خودم میدانم، با علم خودم حکومت میکنم. اشاره با همون پیشنهاد عبدالرحمن ابن عوفه که به حضرت پیشنهاد کرد که تو بیا خلافت رو قبول کن بعد از عمر، به شرط که به سنت خلیفه اول و دوم عمل کنی. حضرت فرمودن نه، من میام عمل میکنم به سنت کتاب خدا و سنت پیامبر و به علم خودم. و علمو انی ان عجبتکم رکبتو بکم ما اعلم ولم اسغ الى قول القائل و عطب العاطف، گوش نمیدم نه به قول کسی که حرف دیگران و نه به کسی که سرزنش بخواد بخواد. و این ترکتمونی فانا کهدکم، اگر منو رها کنید منم مثل یکی از شما هست. و لعلی اسمعکم و اتبعکم لمن ولیتموه امرکم، شاید حتی شنواتر و مطیعتر از شما باشم نسبت به اون کسی که شما اونو به خلافت برمیگزینید. و انا لکم وزیر خیر لکم منی امیر، من برای شما وزیر باشم بهتر از این است که امیر باشم. این شاید مهمترین قطعه است که مخالفان از نهج البلاغه گرفتن و از این بر ضد نظریه حال به اصطلاح نسب الهی استدلال کردند. ما به نظرم میرسه که حال میگم بحث سندی و متن هیچ، فرض میگیریم این کاملا صادر شده مثل بقیه مطالبی که در این متن به هیچ روی با نظریه نسب منافات نداره. یعنی کسی اگر بخواد متن شناسی کنه درون خود این متن و شرایط اون دوره رو در این تفسیر دخالت بده، کاملا میبینه قول حضرت نه تنها رد نظریه نسب نیست، بلکه به نوعی داره این رو تایید میکنه. اول در اینجا حضرت میگن که دعونی والتمس و غیری، در بعضی از جای دیگه دادن که آیا من سومین نفر هستم، اینو ابن عبدالحدید نقل کرده که منو دعوت میکنید در حالی که به عنوان سومین در واقع نفر یا هم چیزی، یعنی این که به هر حال حضرت دارن اعتراض میکنن که موقعیت رویاوری اونها موقعیت درستی نیست. علاوه بر اینکه دارن نسبت به آینده هشدار میدن، یعنی حضرت میدانند که در آینده همین کسانی که در اطراف ایشون گرفتن میان در مقابل حضرت میایستن، دارن به نوعی هم اتمام حجت میکنند هم جریان آینده رو گوشزد میکنند که ما در یه شرایطی قرار خواهیم گرفت که همین شمایی که در اینجا هستید هیچ خدامتون قلبتون با من نخواهد بود، این رأی یا عقل شما ادامه پیدا نخواهد کرد. بعد حضرت فرمودند که من به شما حکومت میکنم اونجوری خودم میدانم، گوش به حرف کسی نمیدم، اگر منو ترک کنید انا که احدکم، یعنی همون کاری میکنم که در پیش از این حالت در طول خلافت اون سه خلیفه انجام دادم و اسماء اطفم نسبت به اون. طبعا وقتی من پذیرفتم که در یک خلافت دیگری باشم مثل بقیه ائمه، در واقع نمیخوام اعتراض بکنم، نمیخوام قیام بکنم، درگیر با وضعیت نمیخوام بشم، از عبارات روشنه که اولا حضرت در مقام یک بحث احتجاجی است. بحث مقام تبیین نظریه، تعلیل فکری و نظری نیست. مثلا موقعیت بحث نظری نیست. همون تعبیری که در خود نهج البلاغه دارن که شما ریختید دور من بعد از این، بعد از جریان جمل یا در خود جنگ جمل هست که شما مثل کفتارهایی که روی هم ریخته بودن ریختید در خانه من که میخواست فرزند من زیر دست و پای شما از بین بره. تو اون شرایط بعد از قتل عثمان، حادثه بزرگی که تقریبا یه انشقاق بزرگ و یه فتنه بزرگی در جهان اسلام پدید آمده، آمدن دارن به حضرت فشار میارن، حضرت یه همچی بیانی میکنن، یعنی همونطوری که تا الان رها کرده بودید و کارو به اینجا رسوندید بقیهش هم برید دیگه. هر سیاستمداری هم که حتی حق خودش ببینه در چنین شرایطی یه چنین سخنی رو کاملا معقول است که مطرح کنه. ما در این مد چیزی که مخالفت با نص باشه نداریم، یعنی اون چیزی که در این مد آمده بیشتر از سیره سیاسی امام علی علیه السلام نیست، یعنی حضرت همین کار کردن قبلا، الان دارن همین رو هم بیان میکنن. بنابر نظریه کسانی که مسئله امامت رو در خلافت سیاسی میبینند و حق ولایت رو استخلاف رسول در امر اداره امت میبینند، این رو از قرار میدند. ممکن این عبارت ها احیانا مهمه، بعضی ملاحظات باشه که مثلا حالا اینجا چون اصل مسئله امامت داره تحقق پیدا میکنه چرا عقب نشینی میکنن، اما بنابر اون دیدگاهی که ما گفتیم و تمام اون متنهایی که خوندیم کاملا تأکید بر عنصر استمرار در واقع علم نبوی است و بحث هدایت هست از طریق امامت و خلافت سیاسی به عنوان یک تبع و حاشیه مطرحه بستگی به شرایط داره، حالت تعلیقیه، این عبارت کاملا روشنه. یعنی حضرت همونطوری که بعدن هم تحلیل میکنن و واقعیت تاریخی هم نشون داد، مردم تحمل امامت امام رو نداشتن. حضرت به ما برید همون کاری که قبلا کردی انجام بدید، اگر برید کسی رو قبول کنید من کسی نیستم که بخوام بیام مقابله کنم، منم مثل یکی از شما در این حکومت زندگی میکنم مثل بقیه. یعنی خلافت سیاسی از دیدگاه امام، بله ما این رو قبول داریم، خلافت سیاسی اصل نیست. ولی در عبارتهای دیگر هم میخونیم که حضرت صریحا میفرمان که عرض شود که این مسئله کاملا بستگی داره به موقعیت و شرایط. جاری بفهم خب چجوری مخالفه؟ خب حضرت میخوان بفرمان که الان هم که شما آمدید جدی نیامدید، ما در شرایطی رو در پیش روی داریم
که قلب ها قرار پیدا نمی کنه، عقل ها ثابت نمی مونه. یعنی شمایی که آمدی روی احساسات آمدی. در خطب دیگه نهج برای شما ببینید حضرت میگن الان که رفتید سراغ دیگران، دیدید کار بنبست رسیده و اوضاع دچار انحراف شده، حالا آمدید سراغ من. ببینید حضرت ابتدا دنبال خلافت میرن، میفرمان فرمودن من رفتم دنبال، جز اهل بیت خودم هیچ معاونی پیدا نکردم، پس بنابراین صبر کردم. الان هم تحلیل امام علیه السلام این است، رویاوری این مردم به دلیل پذیرش حق نیست. الان شرایط به گونه ای شده که دیگه در واقع جز این در راهی ندارن. و امام حالا به تعبیری که الان اینجا میفرمان در همون خطبه 3، من بعضی از موارد خیلی گذشتم سری نخوندم، حضرت فرمودن اما والذی فلق الحبه و برع النسمه لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان یقار رو علی کذت ظالم ولا سقم مظلوم لالقیت حبلها علی غاربا. الان هم حضور حاضره، مردم آمدن فشار آوردن، اصرار میکنن، خدا بر علما پیمان گرفته که اگر بر گرسنگی فقیران و بر شکمبارگی ظالمان نباید سکوت کنن. من دیگر الان چاره ای ندارم، حجت برام تمام شده، حضور حاضر است. هر جا از ذات در همونجا تحلیلشون اینه که شما کسی نیستید که بمونید پای حکومت من. تئوری ما چی بود؟ تلقی ما که خلافت سیاسی در ائمه مشروط به وجود، یعنی مشروط به حضور حاضره. وجود شرایط و در واقع زمینه‌های عمل هست. در صورتی که اینها نباشه طبعا امام هم هیچ حجتی نداره و علارغم میل عمومی یا برخلاف جریان امور حضرت کاری رو انجام نمیده. به نظر میرسه این کاملا با اون طوری که عرض کردیم سازگاره. همین چون حضرت خودشون در اصل علما میدانند. اتفاقا همینه، چون میگن شأن اولیه ما علماست. بعض ائمه بعدن فرمودن اینکه علمای ابرار به خودشون گفتن، این ریشه تاریخی داره. همه ائمه خودشون علما میدونستن. علما یعنی کسی که داره علم نبوی است. میگن خداوند بر علما یعنی بر ائمه پیمان گرفته که اگر حضور حاضر واقع بشه دیگه حجت بر اونا تمام. اتفاقا تعبیر علما عدل و دلیل بر این است که نگاه حضرت به این مسئله کاملا بر بنیاد مسئله امامت، یعنی کسانی که علم دارن، علم دین رو میدانند، محبت وحیان، عیبت علمان به همون تعبیری که داشتن، کهوف کتب انبیا هستن، اینا علما هستن دیگه. این علما در یک شرایط زمینه حضور اجتماعیشون هم هست، یعنی حجت بر اونا تمام میشه که رهبری اجتماعی امت رو هم به عهده بگیرن. اون زمانی است که در واقع این امکانات و اقتضاعات اجتماعی فراهم باشه. لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر. حالا که ناصر آمده دیگه حجت تمام است. در پاسخ به دعوت ابو سفیان و دعوت عباس، حضرت او تعبیر رو داشتن که دیگه دوستان می دانند که اگر کسی میوه رو قبل از موقعش بچینه، این در واقع تزییع ثمر است. و در اونجا کاملا این شرایط در واقع اجتماعی رو تحلیل کردن که پذیرش حکومت و آمدن در مصدد قدرت نیازمند به مقدمات و شرایطی است که حضرت در اونجا این شرایط رو مناسب نمی‌بینند. حالا ببینید مجموعه اون چیزی که در روایات آمده همینه. حالا بد نیست من اشاره کنم در همین روایت معروف در خطبه 93 که سلونی قبل ان تفقدونی، کل این روایت مسئله علم غیب دیگه، یعنی اون کسانی که استناد میکنن به اون بخش ها باید این رو هم بتونن تحلیل کنن. حضرت فرمودن بعد از اون مقدمه، فإني فقعت عين الفتنه ولم يكن ليشتري عليها احد غيري، این بعد از قضیه نهربانه، من چشم فتنه رو بیرون کشیدم، به هیچ کس جرئت نداشت این کارو بکنه. چون خود اهل سنت هم الان میگن در واقع فقه محاربه داخل جامعه اسلامی مرهون امیرالمومنانه، چون هیچ کس قبلا این کارو نکرده بود. اونا میگن احکام رده مثلا مان ابوبکر، اما فقه مبارزه با جریان‌های داخل جامعه اسلامی این رو ما از سنت امیرالمومنین داریم. حضرت میفرمایند تنها من بودم که این کارو کردم. بعد ان ماجع غیبها و اشتد کلا فسالونی قبل ان تفقدونی، از من بپرسید قبل از اینکه منو نیابید. ول فوالذی نفسی بیده لا تسالونی عن شیء فی ما بینکم و بین الساعه ولا عن فعت تهدی معتا و تزل معتا الا ان بعتکم بنائقها و قائدها و سائقها. قسم به خدا، قسم فوالذی نفسی به، قسم به اون کسی که نفس من به دستشه، از من در مورد چیزی بین شما و بین روز قیامت، از حالا تا قیامت نمیپرسید و نمیپرسید از گروه صد نفری که شاره این گفتن، یعنی خب یه جمعیت، از یه گروه صد نفری که یه گروه صد نفری رو گمراه میکنه یا هدایت میکنه، یعنی از جریانهای فکری، جریانهای اجتماعی سوال نمیکنید مگر که به شما خبر میدم که کی اونا رو دعوت میکنه، کی اونا رو رهبری میکنه، کی اونها رو حمایت میکنه. بعد حضرت فرمودن و مناخ و رکابها و محط و رحالها، میگم کجا اینها در واقع نیروهاشون رو جمع میکنن، کجا نیروهاشون رو تدارک میکنن، و من یقتل من اهلها قتلن و من یموت من هم موتن، کدوم یکی از این گروه ها افرادشون کشته میشن، چه کسی از اونها میمیره و تا آخر. بعد حضرت فرمودن شروع کردن موارد مختلف رو از آینده اخبار کردن، اینجوری میشه، اینجوری میشه، اینها میان. یعنی به هر حال در همین مصادر نهج البلاغه بخشی در مورد علم غیب هم هست، موارد مصداق هم در جای دیگری وجود داره. ما چی میخوایم عرض کنیم به عنوان نمونه، به عنوان یه مطالعه موردی، این است که بحث نهج البلاغه اگر کسی حالا میخواد تمسک کنه، خب ما یه بحث سندی داریم بسیار خوب، کسی اثباتن اگه میخواد دلیل بیاره باید مراجعه کنه، اینها رو مستند کنه. نمونه مثل بعضی از مواردی که ما به تواریخ و یا کتب صحاح اهل سنت یا منابع خودمون یک مواردی رو مطرح میگیم، این کار باید بشه یا متن شناسی بشه. اما اگه کسی میخواد این متن رو استناد کنه، باید همه این رو با هم دیگه مورد استناد قرار بده. نوع تحلیل هایی که در داخل جامعه شیعی و بیرون جامعه شیعی در استناد به نهج البلاغه داره، نگاه های یک سویه داره. ما به نظرمون میرسه مجموعه نهج البلاغه یک تئوری کاملا روشن از مسئله امامت مطرح میکنه و نظریه امامت شیعه از آغاز همین بوده. میبینیم در ادامه هم در دوران صادقین علیهم السلام هم همین تئوری ادامه پیدا میکنه، حتی تبیین نظری میشه. و این تئوری کاملا بعد سیاسی و بعد معرفتیش روشنه. حالا دوستان مراجعه کنن به این مصادری که نقد کردن یا تحلیل کردن به نوعی تاریخ تفکر شیعه رو، ببینن تا چه اندازه اونهایی که این استنادات رو انجام دادند در تحلیل این مجموعه موفق بودن. من عرض کردم ما در کل نهج البلاغه بخوایم جمع بندی کنیم به عنوان یه فرضیه، چیزی که به صورت جدی مناقض با اون تئوری ما باشه و تلقی ما از تاریخ امامت در شیعه وجود نداره. حالا بقیه و جزئیات مباحث رو خود دوستان دنبال میکنم. من پیشنهادم این است که در این بخش اون جلسه هم نمیدونم عرض کردم یا نه، دوستان اگه بتونن یه دو سه تا پایان نامه و تحقیق رو در واقع طراحی کنن، جای کار جدی داره و کسی هم بهش توجه نمیکنه و ما شاهدیم که از اون طرف به خصوص از کشورهای شبه جزیره عربستان داره به صورت جدی روی این بحثا شبه افکنی میکنن. جا داره افراد یا گروههایی این بحث و آن مسئله امامت رو در دوران نخستین در اندیشه امیرالمومنان در نهج البلاغه کارهای سندی در این باب صورت بدن. اگر کسی خواست این کارو بکنه من یه سری مصادری رو نوشتم میتونم در اختیار دوستان بذارم. مثلا ما الان تو محدوده نهج البلاغه کار کردیم، اگه دوستان به سفین نصر بن مزاحم منقری نگاه کنن 5 6 تا خطبه هست اونجا، 6 7 تا خطبه هست که اونا باید توی این مجموعه باز همین کار روش صورت بگیره. در الغارات ثقفی کوفی چندین خطبه هست که مربوط به شؤون مختلف امامت موافق و مخالف داره، یعنی هم از این طرف هست هم از اون طرف که باید تحلیل بشه. در الامامت و سیاسه 4 جا این بحث مطرح شده منصوب به امیرالمومنین علیه السلام، باز هر دو جهت رو داره که به نظر ما میرسه غیر از بعضی از ملاحظاتش کاملا با این تئوری که ما عرض کردیم سازگار هست و موارد دیگری که حالا اگر دوستان خواستن من عرض میکنم. این حوزه کار واقعا کم کار شده با نگاه تاریخی و جای کار بیشتر داره. این انشاءالله ما بحثمون در اینجا فعلا تمام میکنیم، میپردازیم به ادامه بحثمون که مدرسه مدینه بود، مدرسه محمد ابن حنفیه.